بسم الله الرحمن الرحیم.
حالا از این بحث کلی که راجع به محبت کردیم، بیایم منتقل بشیم به بحث محبت الهی، محبت خدای متعال. گفتیم انسان قبل از اینکه از اون احسن تقدیم حبوط کنه به اسفل سافلین، اسیر این حجاب‌ها که نبود، که این حجاب‌های نورانی و بعد از اون حجاب‌های ظلمانی انسان رو محجوب کرد، دور کرد. قبل از اینکه محجوب به این حجاب‌ها باشه، مقرب‌ترین موجود روح به خدای متعال از نظر مراتب و کمالات وجود. لذا در اون مرتبه اصلی مستغرق در شهود خداست. یه هیچ حجابی بین او و خدا و غرق دریای محبت و عشق الهیه، عاشق خداست و فانی در وجه خداست، تو اون حالت اصلی خودش. بعد که محجوب شد، اومد حجابهای نورانی و بعد کم کم حجابهای ظلمانی، هیچی دچار غفلت شد. اون آتش محبت زیر این خاکستر مدفون شد، غفلت آمد حاکم شد. حالا اگر دوباره بتونه تو مسیر سلوک با اراده خودش این حجاب‌ها رو یکی یکی پاره کنه و پشت سر بگذاره، در واقع هر چی نزدیک‌تر بشه به اون جایگاه اولیش، این شدت محبت در وجودش اوج می‌گیره. این خاکسترها میره کنار و آتش محبت الهی شعله بر میشه تو وجودش، تا اینکه بالاخره این عبد رو فانی در معشوق ازلی خودش می‌کنه. و فناء فی الله و بعد بقاء فی الله پیدا میکنه، فانی در خدا میشه و بعد به خدا بقا پیدا میکنه، بقاء فی الله پیدا میکنه. این کاریه که عشق میکنه. این حالا حرف میزنه، ولی خداست که با زبان او داره حرف میزنه، نگاه میکنه، خداست که با چشم او داره میبینه، چیزی رو میگیره یا میده، اما خداست که با دست او داره میگیره و میده. حرفی رو میزنه، این خداست که با زبان او داره حرف. ببینید چه خدایی شد دیگه، اون شخصیت فانی شد. نکته بسیار جالب اینه، اشاره کردم همه خلق فطرتاً محب خدا هستن و در طلب خدا، تشنه وصال خدا همه خلق. منتها این عشق در ضمیر ناخودآگاه همه انسان ها نهفته. در خودآگاه آدم ها به سه گروه تقسیم میشن. گروه اول که عده زیادی از خلقند، مثل کیا میمونن؟ یه مثال بزنم، مثال ظریف و دقیقه، خوب دقت کنید. یه تالار بزرگ رو در نظر بگیرید، این تالار رو ما بدیم آینه کاری بکنن، دیدید جایی رو که آینه کاری بکنن دیگه، با آینه های ریز و درشت سطح دیوار رو میکشونن. یه تالار آینه کاری شده بزرگ رو در نظر بگیرید که یک زیباروی ماه پیکری میاد وارد این تالار میشه، میره وسط این تالار میشه. خب چه اتفاقی میفته حالا؟ جلوه های حسن و جمال این زیبارو تو آینه های دورادور این تالار تجلی میکنه. یا آینه چشم شهلای او رو، یا آینه ابروی کمان او رو، یا آینه خال بونه او رو، یا آینه دهان نمکین او رو، یا آینه جعد گیسوی او رو، هر آینه جلوه ای از حسن و جمال این زیبارو رو تو خودش نمودار. حالا در نظر بگیرید که تو این تالار یه گروه آدم هستن که همه این آدم ها در ناخودآگاه وجودشون عاشق این زیباروی وسط تالار، اما رو به دیوارها ایستادن این آدم ها. گفتیم تو این آینه های دیوارها چیه؟ جلوه های حسن و زیبایی این صاحب جمال افتاده. گروه زیادی از اینا در خودآگاه خودشون اصلا نمیدونن که عاشق کیه، فقط احساس این رو دارن که یه چیزی رو گم کردن، عاشق یه چیزی هستن، تشنه رسیدن به یه چیزی هستن، ولی اون کس و اون چیز چیه نمیدونن تو خداگاهش. خب این گروه تو آینه هایی که تو تالاره جلوه های حسن اون معشوق ناشناختشون رو میبینن، و چون این جلوه ها با اون معشوق چیه شباهت داره دیگه، این عکس چشممونه، اون عکس ابرویمونه، درسته؟ توی عکسی که تو این آینه ها افتاده احساس یه جور دلنشین بودن میکنه، میگن آها پیدا کردیم، همون چیزی که عاشقش بودیم گم کرده بودیم و پیدا کردیم، همینه، نگاه کن اون چشمه. و به امید رسیدن به او کلی تقلا میکنن و میگن اگه من دیگه به این برسم هیچ چی تو زندگیم نمیخوام، چون فکر میکنم اون معشوقشه دیگه. آقا میدوه 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 کلی تقلا میکنه تا خودشو برسونه. اما وقتی رسید نه ایداد میداده یه تیک شیشه از معشوقی در کار نیست، روشو برمیگردونه، روشو برمیگردونه، نگاهش میفته به آینه اون دیوار مقابله. حالا حالا تو اون آینه مثلا اون ابروی کمان رو دید، باز این ابروی کمان عکس اون ابروی معشوقشه و چون این شباهت هست براش دلنشینه، گمان میکنه که این همون معشوقمه، میگه آها پیدا کردم، معشوقم رو پیدا کردم، اونه معشوقم، این نبود که، این چیزی که شیشه بود. اگه به اون برسم دیگه هیچی تو زندگیم نمیخوام، به آرامش میرسم. آقا باز تقلام میکنه تقلام میکنه تقلام میکنه تا خودشو برسونه به این بره تالا. وقتی رسید باز نعی داده بیداد، اینم که یک شیشه بود. که گروه زیادی از آدم ها تمام عمر همینه داستان شد، هی از این آینه به اون آینه، از این آینه به اون آینه، تا عمرشون تموم میشه و میگیره. دقت کردیم؟ در واقع عالم خلقت مثل یه تالار آینه هست، هر یک از مخلوقات مثل یکی از آینه های این تالار هست. تو وجود هر مخلوقی جلوه ای از حسن الهی تجلی کرده، لذا این شده آیه ای از آیات الهی، جلوه ای از جلوه های خدا. هر موجودی جلوه ای از خداست دیگه، هرچی حسن تو اون میبینی جلوه ی حسن خداست. مخلوق که از خودش چیزی نداره که، ممکن الوجود که از خودش چیزی نداره که، اگر هستی داره، اگر کمالات هستی داره، اون واجب الوجود درش در واقع عکس انداخته و اینو ایجاد کرده. پس مخلوق هرچی حسن درش هست مال اون کسی که تو آینه این مخلوق تجلی کرد، جلوه حسن اون. لذا آدم عاشق هر مخلوقی بشه، فلواقع عاشق کی شده؟ ببینید این که عاشق اون آینه شده بود، عاشق اون یکی آینه، عاشق اون یکی آینه، فلواقع عاشق کی بود؟ عاشق صاحب اون چشم بود، صاحب اون ابرو بود، اینا که شیشه. لذا هر کسی عاشق هر چی هست تو این دنیا، فلواقع عاشق چیه؟ عاشق خدا. چون این عالم اینجوریه دیگه، این عالم تالار آینه است، تو هر موجودی هر جلوه ای از حسن دیده میشه، این فلواقع جلوه حسن الهی که در اون تجلی کرده، هر چیه تو این عالم هست جلوه حسن الهی. لذا شعر هست که هر اون کس عاشق خوبان محروس، بداند یا نداند عاشق اوست، چون اونه که تجلی کرده تو این خوب محروس و این اینقدر زیبا و دلربا شده. این زیبایی مال خودش نیست که، اگه مال خودش بود باید همیشه اینقدر خوشگل می‌بود. چرا 5 سال دیگه 10 سال دیگه میای پلوش دیگه این زیبایی رو نمی‌بینی؟ صورتش چروک افتاده، قیافش در هم شکسته شده. اگه زیبایی مال خودش بود کم چه باید زیبا بمونه که. پس این یه آینه بود، یه زیبایی جلوی این آینه وایساده بود، این عقل زیبایی داشت. حالا یا خود اون زیبا خودش کشید کنار، ببین زیبایی تو اینم رفت. وای نه. اذا هر کی عاشق اینه فلواها شما زیبارویی که تو آینه وجود این نجات هران پس عاشق خوبان محروز بدامن یا نداند. لذا همه اینا عاشق خدا هن، منتها بنده های خدا مشکلشونه که نمیدونن عاشقی، در خداگاهشون نمیدونن، تو وجودشون احساسی گمشده دارن، احساسی موجودی که تشنه رسیدن به او هستن دارن، اما اون موجود کیه نمیدونن. و عکس اون افتاده تو آینه این موجودات، این موجودات براشون دل رو با شده، جذاب شده. عکس قنای خدا افتاده تو آینه پول و ثروت، پول و ثروت جذاب شده برای عاشق پول و ثروت شدن. چرا؟ چون این پول و ثروت جلوه ای از قنا درش دیده میشه. اینا در فطرتشون عاشق غنی مطلقا، جلوه اون قنا افتاده تو آینه پول، لذا احساس من پول رو دوست میشه. جلوه قدرت مطلق الهی افتاده تو آینه پست و مقام، یه بویی از اون قدرت خدا رو میده این پست و مقام، به خاطر این شباهت احساس میکنن دوستش دارن. لذا یه عده شدن پول پرست، یه عده شدن مقام پرست، یه عده شدن نمیدونم جمال پرست، هر جوری یه چیزی رو. اینا در واقع عکس ها رو دیدن، عاشق این عکس ها شدن، در حقیقت این عکس ها که خود معشوق نیست، اینا عکس معشوق، خود معشوق نیست. اما هر کی داره دنبال پول میدوه، در واقع داره دنبال چی میدوه؟ دنبال خدا میدوه. دلیلش هم اینه که هیچ مبلغی از پول انسان رو سیر نمی کنه. میگه اگه من 10 میلیون تومان داشته باشم یه تو زندگی هیچ چیزی ندارم. میدوه خودش رو به دهن میده. وقتی رسید عید داده بود سیرش نکرد. میگه نه اگه 100 میلیون تومان داشته باشم ببین از این آینه رو فکر کرده یا دیگه هیچ چیزی نمیخوام تو زندگی به آرامش برسم. میدوه میرسه به 100 میلیون. باز میاد. میگه نه اگه 1 میلیارد داشته باشم چیکار؟ دیدید بزرگترین سرمایه‌دارای دنیا مثل راکفلرها چه سرمایه های نجومی دارن که قابل محاسبه نیست تا لحظه آخر عمرشون از حرص اضافه کردن به ثروتشون دستبر نداشتن چون اینا عکسه دیر نمی کنید اینا سرابه به تعبیر قرآن فرمون که سراب دقیع از این یحسب و زمان و ما مثل یک سرابی در یک دشت وسیع تفتیدهی که یک انسان تشنکام از دور این سراب و آب می پنداره و گمان میکنه اگه به او برسه سیراب میشه وقت میدوه تقلا میکنه تا خودش میرسه به اون نقطه وقتی رسید نمیده دو شیام نمیشه قدر حالا نگاهش نقطه به یه سراب دیگری در اون فیض میگه آها اون آبه اگه به اون برسم من دیگه هیچ نمیخوام آب نمیشه باز میدوه میرسه میبینه ایداد بکنه اون جا بشه گروه انفر کسایی هستن که همه عمرشون رو دارن از این سراب به اون سراب میدونن تا بالاخره از کشتی همه عمرشون رو از این آینه به اون آینه دارن میدونن تا عمرشون به پایان این گروه انفر اینا هم دنبال خدا دارن میدونن بدبختا مشکل اینه که نمیدونن قرآن فرمود هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون کسایی که نمیدونن با کسایی که میدونن یکسان همه خلق دنبال خدا میدونن اون پول پرستم دنبال خدا داره میدوه منتها خودش نمیدونه بعدن عکس غنای خدا افتاده تو آینه پول دنبال او داره میدوه اون قدرت برای این جورج بوش این دیوانه در واقع تشنه قدرت این هم دنبال خدا داره میدوه چون دنبال قدرت دیگه این میخواد قدرت بیشتر برسه دقیق میخواد تو فطرتش نمیدونه که عاشق قادر مطلقه در ناخدا باشه اما عکس اون قدرت افتاده تو آینه در واقع قدرت های سیاسی و نظامی و اقتصادی اینا هی از این آینه به اون آینه برن همه یه خرد دنبال خدا دارن خدا رحمت کنه امام رو رضوان الله تعالی یه دو بیتی دارن قشنگه میگن این خرد که در پی نجاتند هم جوینده یه چشمه یه حیاتند همه حق می طلبند و خود ندانند در آب به دنبال خرافه حق میطلبند و خود ندارند این گروه حق برند اینا دنیا پرستا هم اینا که عکس رو با خود صاحب عکس در بیگه بسن فکر بولن این عکس ها من گروه دوم از کسایی که تو این تالار هم اونا هم روشون به این آینه های دیواره منتها اینا بو بردن که بابا اینا آینه و اون چیزی که تو اینا میبینیم عکس مشهوره ماست نه خود مشهوره این نکته رو پی بردم گفت ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم ای بی خبر ز لذت شرب مدام اینا تو این پیاله این عالم عکس رخ یار رو دیده یا باز به تعبیر دیگه حافظ میگه این همه عکس نه و نقش مخالف که نمون یک فروغ رخ ساقی که در جام خیلی تشبیه قشنگی کرد توی بزم عاشقانه همه نشستن رو زمین دور تا دور این محفل بعد ساقی بلند میشه ظرف شراب بر میداره میاد دور میزنه گفت ساقی به دور باده بیفروز جام ما ساقی بلند میشه و دور میزنه تو پیاله ها شراب میریزه خب جلوی هر کسی که میرسه خواست شراب بریزه تو پیاله شما چکار کنه باید خم بشه دیگه چون این بایستده اونا نشستن اونا پیاله هاشون رو میگرفتن خب این توی پیاله اینا وقتی شرابی شراب که جمع شد چه اتفاقی میفته؟ یک فروغ رخ ساقی میفته تو جام میگه این همه عکس نمیگه نقش مخالف که نمون این همه زیبایی که شما تو عالم میبینی یک فروغ رخ ساقی که در جام افتاد یک جلوه از جمال نهایت الهیه که توی جام به این عالم خب اینا بو میبرن این حقیقت رو که پس این همه زیبایی و جذابیت که توی این عالم میبینیم اینا مشروع ما نیست، اینا عکس مشروع ما ولی تا تو آینه موجودا عکس مشروعشان رو میبینن به هر چی نگاه میکنن تو او خدا رو میبینن رو به هر آینه میکنن خدا رو میبینن خب به دریا بنگرون دریا تو، به صحرا بنگرون صحرا تو، به هر جا کوه و در و دشت نشان از راحت در هر قرآن فرمود این ما تو بلو فتنبه وجه الله، از هر طرف رو تونو برگرد اون طرف دیگه، اون طرف دیگه هم باز چی رو میبینید؟ وجه الله رو، چون تالار آینه است دیگه، از آینه های این طرف رو تو برگرد به آینه های اون طرف، باز تو آینه های اون طرف هم هکته همون زیباروی وقت تالاره هر چون نفا کنید. از صورت امیر المومنین علیه السلام فرمود ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه، به هیچ چیز نگاه نکردن مگر اینکه پیش از او پس از او همراه او و درون او خدا رو دیدن. خب کسانی که پی بردن اینا آینه و اون چیزی که میبینن عکس معشوقه نه خود معشوق، اینا از طریق این عکس ها با معشوق رابطه برقرار میکنن و نرد عشق اینا مؤمنان، اینا که جلوه های خدا رو تو آینه موجودات میبینن و از این طریق با خدا رابطه برقرار. اما یه گروه سومی در داخل این تالار، اونا آدم های برجسته و سوپر، اونا چیان؟ اونا اندک افرادی هستن میگن ما چرا از طریق این آینه ها با معشوق رابطه برقرار کنیم؟ روحونو از آینه ها برمیگردونیم به سمت خود زیبایی وسط تالار و به خودمون نگاه میکنیم، هزارشون رو برمیگردونم یعنی و جهد و وجهیت الذی فطر السماوات والارض حمیما و ما روشون رو میکنن به خود خدا. اینا عارفان بالله هستن، اینا اولیاء خدا هستن. پس دیدید تو این تالار همه دنبال خدا میگردن، همه تشنه خدا، همه عاشق خدا، همه عاشق خدا و تا به خدا نرسن آرامش هم ندارن، تا نرسن به خدا آرامش ندارن. راه رسیدن به آرامش رسیدن به خدا. مثل یه بچه کوچولو نگاه کن، یه بچه شیرخوره رو، بچه شیرخوره بدنش از بدن مادر در واقع نشأت گرفته دیگه، ولی روح بچه که رفت به مادر نداره. همین بچه شیرخوره که بدنش از بدن مادر نشأت گرفته، این بچه شیرخوره رو از بغل مادرش بکشید بیرون ببینید چه اتفاقی میفته، شروع میکنه گریه کردن، شیون شدن، هر چی هم لالایی میگی راش میبری بخوای ساکتش کنی ساکت نمیشه. تنها راه ساکت شدنش چیه؟ برش گردونی دوباره به آغوش مادر. وقتی برگشت میاد تو آغوش مادر، آروم میگیره، سرش رو میذاره روی سینه مادر، چه بسا یه خواب نزدیک کنه. یه خدا علیه ذوالله از این مادر که کمتر نیست برای ما، مادر منشأ بدن این بچه هست، همه ی هستی ما از خدا. خب وقتی آدم از خدا جدا شد چی میشه؟ بیقرار، بیقرار، نارام. و تنها راه رسیدن به آرامش هم برگشتن به آغوش خدا. به قول مولانا ما یه نیی هستیم که از نیستان هستی مطلق بریدنمون و از وقتی که از اون نیستان جدا شدیم بیقرار میشیم. و بشنو از نیستان حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند و از نیستان تا مرا بریده اند از نفیرم مرد و زندان. هر کسی که دور ماندد از سخیش بازوید زبان. دقت کردی؟ خب نکته بعد ببینید، اون چیزی که سبب میشه محبت ما به خدا شدید بشه که گفتیم کمال در اینه که این محبت رو شدید کنیم، محبت سه چیز میتونه شدیدش بکنه، محبت به هر کسی. یکی این که در واقع جمال و کمالی در او ببینیم و به خاطر او عاشقش بشیم، محبتمون به او زیاد بشه. این یکی. دوم خلق و خوی نیکویی در او ببینیم، به خاطر او دوستش بداریم. سوم کارهای نیک و خیری از او ببینیم و به خاطر او دوستش داشته باشیم. یکی از این سه تا دیگه. یا موجودی صاحب کمال، صاحب جمال، دوست داشتنیه، یا موجودی بسیار خوش خلق، نیکو اخلاق، بسیار دوست داشتنیه، یا موجودیه که کارهای خیر زیادی میکنه و به این خاطر دوستش داره. حالا اگر انسان اندکی تأمل بکنه در حسن و جمال الهی، در اسماء حسنا و صفات علیای الهی، و در صنع و فعل الهی میبینه هر سه اینا در سطح بی‌نهایت و مطلق در خدا وجود داره. یعنی جمال و کمال الهی جمال مطلق و کمال مطلق. از طرف دیگه اسماء حسنا و صفات علیای الهی در حد مطلقه، در اوج قله در واقع زیبایی ها و کمالاته. و صنع و فعل الهی یعنی کارهایی که خدا میکنه، اینم در اوج زیبایی، اوج کارهای نیکه، اوج احسان خوبی ها. لذا با تفکر کردن در این سه حوزه انسان میتونه محبت خدا رو در وجودش اوج بده، شدید بکنه. تو روایات هم به همین تشویق شدن آدم ها. یه حدیثیست، حالا کامل این حدیث رو تو اون کتاب مصباح الهدى که جلسه اول معرفی کردم بهتون، اونجا نقل کردن از امام صادق علیه السلام. این مسیر سیر و سلوک از دیدگاه ائمه اون مشخص شده. وقت نقطه آغازش رو حضرت همین فرمود، فرمود ان اولی الالباب الذین عملوا بالفکره حتی ورثوا منها حب الله. صاحبان خردهای ناب کسانی هستن که فکرشون رو به کار میندازن تا از این تفکر محبت الهی رو به ارث ببرن. یعنی اندیشیدن در این سه حوزه محبت الهی رو به انسان میرسونه. تو یه حدیثی داریم که فرمودن علل عاقله ان یکون له اربع ساعات. انسان عاقل باید زمان خودش رو در هر روز به چهار بخش تقسیم کنه. وقتی یکی از این چهار بخش رو فرمودن و ساعتون یتفکر و فیما صنع الله عز و جل، بخشی از وقت روزش هم بذاره فکر کنه راجع به کارهایی که خدا داره میکنه و صنع الهی و فعل الهی رو راجع بهش بیندیشه. چون وقتی فکر کنه میبینه عجب زیبا داره کار و دل آدم رو میبنه. یا تو روایت دیگری داریم که از تفکر و فی آلاء الله نعمل عباده، اندیشیدن در نعمتهای الهی چه نیکو عبادت. حالا این اندیشیدن یه وقت شما راجع به اسماء و صفات الهی فکر میکنید، همین شبای احیا خوندید این دعای جوشن کبیر رو، میدونید قریب به 1001 اسم یا صفت از صفات الهی و اسماء الهی تو این دعا. آدم فکر کنه اینا یعنی چی؟ هفته یه دونه از این 1001 اسم رو یه هفته کامل روش فکر کنه، ببینید چه معناهایی تو از اون یه دونه اسم پیدا میشه. وقت آشنا میشه با صفات خدا و میبینه چقدر دل رو باقی میکنه. یا وقتی یه کسی به آدم خوبی میکنه بی قرض، بی نیت، خوبی نمیکنه که شما ازش تشکر کنید، خوبی نمیکنه که یه روزی شما متقابلا بهش خوبی بکنید، هیچ قرضی نداره و پی در پی شما رو غرق خوبی های خودش میکنه. این اثرش اینه که شما دوستش می‌دارید. پس ببین من برم مسافرت، چند بار برم مسافرت، یه بار برم مشهد، یه بار برم مکه، یه بار برم کربلا، یه بار برم فلان، هر سفری که میام برای شما یه سوغاتی بیارم بی هیچ طمع و تمنایی که حتی یک تشکرم از من بکنه. خب میدونی اثر هدیه دادن چیه؟ محبت هدیه دهنده رو تو دل آدم ایجاد می‌کنه. خب اصلا آدم فکر کنه ببینه خدا تا حالا به ما چیا هدیه داده، با ما چه کرده از حسن و زیبایی و نیکویی. این از همون آغاز پدید آمدنمون در این عالم. تو رحم مادر که بودیم چه کرد با ما؟ اونجا ما نه فهم و شعوری داشتیم، نه نیرو و قدرتی داشتیم که از خودمون حفاظت کنیم. تو رحم مادر ما رو از هزاران خطر خدای متعال مسئول و محفوظ نگه داشت. در همون رحم مادر اندامهای زیبایی برای ما آراست، صورت زیبایی برای ما ترسیم کرد و قبل از این که به دنیا بیاییم پدر و مادر رو چنان شیفته و عاشق ما کرد که سر از پا نمی شناختن که نیازمندی های بعد از تولد ما رو فراهم کنن. دیدید دیگه چه می کنن پدر مادرها؟ قبل از این که اولین بچه شون به دنیا بیاد چجوری خودشون رو به آب و آتش می زنن، به اصطلاح سیسنونی برای این بچه درست لباس‌های مختلف، من تخت و خماد براش تهیه کنن، اسباب بازی براش تهیه کنن که وقتی این متولد شد همه نیازهاش تدارک شده و آماده باشه. بعدم مادر این بچه که تا قبل از ازدواج دختر سوگلی خونه پدر مادرش بود و کلی ناز و ادا داشت و دست سیاه و سفید نمی‌زد، دیدید وقتی این بچه به دنیا آمد چجوری فدایی این بچه.
سخت‌ترین کارها رو بدونه که خم به ابرو بیاره انجام میدم. همین کسی که اگه یه خود وقت خواب شبش دیر و زود میشد چقدر اعتراض میکرد و پر میزد، حالا ببینید شب تا صبح کنار بچهش بیدار میمونه و کوچکترین اعتراضی هم نمیکنه با لذت. یا پدر این که مرد مغروری بود باز قبل از ازدواج، حالا ببینید اینه یه نوکر، اینه یه خدمتکار حقیر، در واقع چجوری داره خدمت میکنه به این بچه. کی اینا رو اینجوری عاشق این بچه کرد؟ اون بچه که هنوز ندیده بودن و چجوری دویدن برای تامین نیازمندی هاش و حالا هم که میبیننش یه بچه کوچک ضعیفی، چجوری تسلیم محض او هستند و مطیع خواسته های او. همه مادر و پدر هر دو صبح تا به شب و شب تا به صبح دنبال تامین راحتی و آسایش این بچه هست. قبل از اینکه بچه متولد بشه کی به فکر غذای بعد از تولد این بچه بود؟ که سینه های مادر رو پر از لطیفترین و گواراترین غذا متناسب با نیازهای این بچه کرد که وقتی بچه متولد میشه بی غذا نمونه. و مادر رو هم راغب کرد که این شیره جانش بود، چه جوری هدیه کنه، تقدیم کنه به این بچه. حتی التماس بچه رو میکرد که این شیر بخوره این بچه. این آدم فکر کنه کی کرد این کارها رو، این مادر رو کی اینجوری متحفلش کرد. یا توی رحم مادر کی این اندامهای زیبا رو آراست برای این بچه؟ آیا او فهم و شعورش میرسید به اینها؟ این نقاش خوش دستی که این صورت زیبا رو آراست کی بود؟ هر کدوم از این اعضای بدن ما چقدر میارزه واقعا؟ آدم فکر کنه ببینه اینا هر کدومش چقدر میارزه. اگر نبودند حاضر بودیم چقدر خرج کنیم داشته باشیم؟ و اگر خدای ناکرده در معرض یک خطری قرار بگیره چقدر حاضریم هزینه کنیم که اون عضو رو از دست ندیم؟ مثلا پزشک اگر بگه چشم شما تا یه هفته دیگه بیناییش رو برای همه عمر از دست میده، چقدر حاضریم خرج کنیم آخر عمر نابینا نشه؟ یا گوش شما برای همه عمر ناشنوا میشه، چقدر حاضرین خرج کنیم؟ اگه لازم باشه همه زندگیمون، و اگر همه دنیا مال ما باشه حاضرین همه دنیا رو بدیم و تا آخر عمر پور نشه، تا آخر عمر ناشنوا نشه، یا گنگ نشیم، زبانمون از کار نیفته که دیگه نتونیم تا آخر عمر حرف بزنیم؟ خودم فکر کنه ببینه اینا چند میارزه، این اعضایی که خدا بیمنت به ما داد. اگه یه پزشکی هم پیدا بشه یه پول کلونی از ما بگیره و بگه که من عمل میکنم این عضو شما رو و از خطر نجاتش میدم، خب اگر واقعا یه پول خیلی هنگفتی هم از ما بگیره و این چشم رو از نابینا شدن تا آخر عمر نجات بده، ما چجوری ممنون او خواهیم؟ هر جا میرسیم از او تعریف میکنیم، هر جا بهش برخورد میکنیم تا کمر خم میشیم و میگیم ما این بیناییمون رو مدیون شما هستیم. خودم فکر کنه اینا رو کی داده به ما؟ و بدون هیچ منتی، بدون انتظار هیچ در واقع تشکری، منتظر نشد که ما از او درخواست کنیم، قبل از درخواست او عطا کرد و این اعضا رو به ما عنایت کرد. اینکه حالا اعضای بدنمون فوق اینها عقلمونه، که اگر همه اعضای بدنمونم سالم و آراسته و زیبا بود اما این عقله اینجا کار نمی کرد. خب می دونید دیگه هیچ کسی احترامی برای ما قائل نبود، حتی اجازه نمی دادن تو اموال شخصی خودمون تصرف کنیم. یه قیم تعیین می کردن بالا سرمون، می گفتن این که خود شعورش نمی رسه که، یه کسی دیگه باید تصمیم بگیره که اموال این چجوری هزینه بشه براش. خب این عقل چقدر می ارزه که خدا به ما داده بی منت، حتی بی درخواست اولیه؟ اینا رو آدم فکر کنه، عطاها و هدیه ها و کادوهایی که خدا اینجوری به ما داده چی هست؟ بعدم وقتی از ذر رشد جسمی رسیدیم به جایی که دیگه شیر مادر پاسخگوی غذای ما نبود، چه کرد خدا؟ چجوری جهان رو پر کرد از غذاها و خوراکی های لذیذ که نیاز جسمی ما رو تأمین کنن برای تغذیه؟ وقتی نیاز پیدا کردیم به هدایت و راهنمایی برای اینکه بفهمیم راه سعادت ما چیه، محبوب ترین دوستانش رو که پیغمبران و امامان بودن به سخت ترین خطرات انداخت. دیدید که بشر با پیغمبرا چی کار کرد، دیگه با امام ها چه کرد. محبوب ترین دوستانش رو به خاطر اینکه پیام هدایت رو به ما برسونه به سخت ترین خطرات انداخت تا ما گمراه نمونیم، راه هدایت رو درست تشخیص بدیم و مسیر سعادتمون رو بشناسیم. بی هیچ درخواستی بود، یعنی ما درخواست نکرده بودیم، او شروع کرد. به هر حال اینا رو آدم نگاه کنه، بعد که حالا این پیام هدایت رو خدا فرستاد از طریق انبیا و اولیا با اون همه مصائبی که پیغمبران و امامان متحمل شدن، بعد آدم نگاه کنه ببینه که چه اتفاقی افتاد، ما چه کردیم با این پیام گرانبهای هدایتی که خدای متعال در دسترس ما قرار داد. بی‌اعتنایی کردیم، سخن خدا رو زیر پا گذاشتیم، اون چه که لازمه رشد و تعالی ما بود رو مورد بی‌اعتنایی قرار دادیم. یعنی این همه خوبی هایی که خدا کرده بود رو ناسپاسانه و نمک ناشناسانه پاسخ دادیم. بعد از این همه خوبی یه بار اومد یه چیزی از ما خواست، اونم نه برای خودش، برای ما خواست. ببینید یه وقتی کسی صدها بار به ما خوبی میکنه، یه بار میاد حالا یه چیزی از ما میخواد، خب وجدان ما اجازه نمیده بهش بگیم نه. حالا او برای خودش خواسته تازه، اینجا که خدا برای خودش چیزی نمیخواد که. طاعت ما سودی به خدا نمیبخشه، معصیت ما هم زیانی به خدا وارد نمیکنه. خدا به خاطر سعادت خود ما اومد با یه لحن علیاذ بالله التماس آمیزی به ما گفت عزیزم این راه سعادت توه، این راه رو برو. ما چه کردیم؟ چجوری با روی تمام، با در واقع تجری تمام پا روی سخن خدا گذاشتیم و عبور کردیم. باز خدا رها کرد. درست همون لحظه‌ای که ما داشتیم نیرو رو از خدا می‌گرفتیم، حیات رو از خدا می‌گرفتیم و وجود رو از خدا می‌گرفتیم و همون نیرو و حیات و وجود رو در مسیر جنگیدن با خدا داشتیم خرج می‌کردیم، خدا اون لحظه چیکار کرد؟ برگشت به ما بگه که بنده من تو لایق نبودی پس دیگه بهت نمیدم، رزق ما رو قطع کرد، لطفش رو از ما بری؟ نه، باز هم ادامه داد. به تعبیری که تو دعاها تو این خستن ماه رمضان تو این دعاهای سحری و اینا چقدر تعبیرهای قشنگیه که امام سجاد میگه هر لحظه ملک جدیدی با خبر معصیت جدید داره میاد پیش شما، خدایا خبر معصیت تازه من رو میاره و همون لحظه شما ملک تازه‌ای رو با نعمت جدیدی به سوی من روانه میکنه. چجوری رفتار کرد خدا؟ خدا قطع نکرد، نه رزق ما رو قطع کرد، نه حیات ما رو قطع کرد، نه وجود ما رو قطع کرد. نه تنها قطع نکرد، اومد گفت این بنده من اشتباه کرده، خب عزیزم بیا برگرد، یه خطایی کردی مهم نیست، من صرف نظر میکنم، هر چقدرم که خطات بزرگ باشه میبخشم. نه تنها میبخشم، تو جمع بنده های محبوب خودم هم قرارت میدم. ان الله یحب التوابین. تو رو تو جمع محبوب ترین و دوست داشتنی ترین دوستانم قرارت میدم اگر برگردی. بدون آغوش من همیشه بازه به روی تو برای برگشتن تو. بعدم گفت که نه این بنده ای من اگر مردم بفهمن این همچین خرابکاری کرده، آلودگی به بار آورده، آبروش میره بین مردم. چیکار کرد؟ اومد پرده ستاریت شم انداخت روی گناه ما که مردم مطلع نشن. تو روایات داریم که اگر اونچه که تو باطن شماست مکشوف بشه حتی حاضر نمیشید بدنهای هم دیگر هم دفع میکنید، اینقدر از هم متنفر میشید. و خدا الان چقدر قشنگ پرده ستاریتش انداخته و پوشونده گناه های ما رو از هم دیگه که میتونیم کنار هم بشینیم و با هم حرف بزنیم. بعدم که بنده من هر چقدر که گناه داری میبخشم، نه تنها میبخشم گناهات رو، از این بالاتر اگر راستی بیایی به سمت خوبی ها و پاکی ها، من گناهات رو که پاک میکنم هیچی جای گناهات کارهای خوبی که هیچ وقت انجام ندادی مینویسم. یبدل الله سیئاتهم حسنات. حالا یه خدا آدم فکر کنه خدا چقدر خوبه، یعنی فطرتش رو و وجدانش رو راه بندازه. ببینید اگه یه آدمی با ما یک میلیاردوم این خوبی کرده باشه، یک دل نصد دل عاشقش نمیشیم؟ با همه ی وجود شیفتش نمیشیم؟ نعمت های خدا که قابل شمارش نیست، خود قرآن هم فرمود انتعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید به عدد و شمارش در بیارید نمیتونید شمارش در بیارید. من حالا یه مروری کردم خیلی سریع، دیدی چجوری غرق نعمت خداییم، غرق لطف و احسان خداییم. اینه که اگر کسی چشمشو باز کنه از در انصاف به اون چی که خدا از خوبی ها با او کرده و داره میکنه یه نگاه بندازه، با همه وجود عاشق میشه. خب دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای جان کی بود پشیمانی. خب شما میدونید یکی از ریشه های لغوی واژه اله رو بلهه دانستن، و اله رو یعنی واله کننده، کسی که آدم رو شیفته و شیدای خودش میکنه. حالا اگر با این معنا لا اله الا الله رو معنا کنیم خیلی معنای زیبایی پیدا میکنه. لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی هیچ موجودی نیست که انسان رو شیفته و واله کنه جز خدا. خدا با این همه خوبی، با این همه زیبایی که در رفتارش داره با ما، ما رو شیفته و واله خودش میکنه. لا اله الا الله، واله کننده و شیفته کننده ای جز الله وجود نداره. خب حالا وقتی انسان تو جاذبه محبت الهی قرار گرفت، اندکی به جمال الهی نظر انداخت و اون جمال دلربا دل از او برد، دیگه همه چیزهای دیگه جذابیتش در نظر او کوچک میشه، دیگه دل از او نمیبره، دیگه نمیتونه او رو جذب کنه. دنیا با همه جذابیتاش خیلی حقیر و کوچک میشه تو نظر چنین انسان، دیگه نمیتونه او رو اسیر محبت خودش کنه. دنیا به دنیا بی‌رغبت میشه. و گفتیم جلسه قبل که اون چیزی که سرچشمه همه آلودگی هاست چیه؟ محبت دنیاست. خب و دنیا رأس و کل خطیئه، محبت دنیا سرچشمه همه خطیئات و آلودگی هاست. ازا وقتی که از محبت دنیا رها میشه، از سرچشمه همه آلودگی هام رها میشه و به همون مقام تزکیهی که گفتیم فلاح و سعادت میوه اوست راه پیدا میشه. خب این راه نجات از محبت دنیا، ابتلاء به محبت خدا آدم را از مبتلا بودن به محبت دنیا نجات میده. مثال زدم گفتم یا آهن ربای قوی بگیرید این طرف، یا آهن ربای ضعیف، اون سنجاقه رو که رهاش میکنید میره به سمت آهن ربای قوی. خب حالا اگر یه نگاهی هم به خود دنیا آدم عاقلانه بندازه، بیشتر از دنیا منزجر میشه. چون اگر درست دقت کنیم این دنیایی که اینقدر مثل یه نو عروس تناز دل رو با دل از عاشقانش برده، اگه یه خود دقت کنیم 6 تا ویژگی تو این دنیا میشه تشخیص داد. اولین ویژگی چیه؟ این اصلا یه نو عروس نوجوان نیست، یک پیر کفتار کهنسال دنیا. چقدر عمر دنیا گذشته تا حالا؟ پس اولا نو عروس نوجوانی نیست، یه پیر کفتار که با بزک کردن و آرایش کردن خودش رو اینقدر جذاب داره به خورده ما میده. ولی اگر این گریمی که کرده، این نمیدونم لوازم آرایشی که به خودش مالیده رو پاک کنیم، پشتش یه افریت ترسناک دیده میشه. این یک. دومین ویژگی دنیا اینه که این معشوقه هرزه و هر جاییه، هر روز تو بغل یه فرد تازه ایست. این پست ریاست امروز دست یه کسیه، فردا یکی دیگه رئیس شده. این پول و ثروت امروز دست کسیه، فردا کسی دیگه این پول و ثروت در اختیارش. یعنی به هیچ کدوم از عاشقای خودش وفادار نیست، یه موجود پلید، پلشت، هرزه و آلوده است، هر روز تو بغل یه کسی خوابیده. اینم ویژگی دوم دنیا. ویژگی سوم دنیا اینه که این معشوقه عاشق کشه، هیچ کدوم از عاشقاشو زنده نمیگذاره. این همه در طول تاریخ دنیا عاشق داشته، یکی زنده مون؟ اینایی هم که الان زندن چند سال دیگه بیاید ببینید خبری ازشون. ویژگی چهارم، این معشوقه ی عاشق کش راحت هم نمیزنه عاشقاش رو بکشه، با زجر و شکنجه عاشقاش رو میکشه. چجوری؟ ببینید عاشقای دنیا از سه حال خارج نیستن، یا عاشق یه چیزی هستند و ندارندش، حسرت نداشتن اون چیز اینا رو زجر و شکنجه میده و آبشونه، آرامش برای اینو نمیذاره. یه خونه، یه نمیدونم ماشینی، یه مقامی، یه پولی، یه چیزی رو طالب داشته باشه، عاشقشه ولی نداره، حسرت نداشتن آبش میکنه، ذوبش میکنه. حالا اومدیم و دری به تخته خورد و اون چیز گیرش اومد، حالا دارتش و دوستش داره، حالا نگرانی این که نکنه از دستم بره او رو زجر میده و شکنجه میده، نکنه این ماشینم رو دوز ببرن، نکنه زلزله بیاد این ساختمونم خراب شه، نکنه مجلس منو استیضاح کنه از این پست وزارت بندازه. نگرانی از دست رفتن شکنجش. حالا اگر آمدیم و اون چیز از دستش رفت، حالت سوم، حالا چی؟ پسته از دست دادن میکشدش. اون ماشین نازنینم رو دوز برد، اون خونم ویران شد، اون پست و مقامم رو ازم گرفتن. ببینید پس عاشق دنیا از سه حال خارج نیست، یا نداره و حسرت میخوره، یا داره و نگرانه از دست رفتنه، یا از دست داده و قصد داره از دست رفتنه. پس زجر کش میکنه عاشقش رو، راحت هم نمیزنه بکشه. اینم ویژگی چهارم. ویژگی پنجم اینه که دنیا یک معشوقه ناپایداره، زود از بین میره. آدم به هر چیزیش دل ببنده، با عبور زمان فرسوده میشه، پلاسیده میشه، از بین میره اون چیز. اگر زیبایی ظاهریه یه چند سالی بیشتر نیست میره، اگر نیروی جوانی چند سالی بیشتر نیست میره، اگر شادابی ذهن چند سالی بیشتر نیست او هم میره، هرچه که هست. اگر خونه مجللیه چند سالی بیشتر این زیبا نیست، کم کم فرسوده میشه، خراب میشه، هرچه که هست در واقع زود گذره، ناپایداره، معشوقه زود گذر و ناپایدار دنیا. و خصوصیت ششم هم این که دنیا مایه همه تفرقه ها و دشمنی ها و کینه توزی هاست. چون دنیا امکانات محدودی داره و طالبانش نامحدود، این رو میخوان بین سر دنیا با هم دعواشون میشه. همه حسد ها، حرص ها، کینه ها، قتل ها، جنایت ها دعوای سر دنیا، سر مقامشه یا پولشه یا موقعیت های در واقع شغلیشه. واقعا یه همچین معشوقی با این همه آلودگی و با این همه زشتی جا در آدم دل بهش ببنده؟ یه همچین افریت پیر ترسناکی. اینه که گفتم اصلش اینه که محبت خدا بیاد دل رو جذب خودش کنه، ولی یه نگاه واقع بینانم به دنیا آدم رو از دنیا منزجر میکنه و میفهمونه بهش که واقعا شایستگی دل سپردن نداره. زهد یعنی همین. اگر از زهد تجلیل شده توی قرآن و روایات و در سیر و سلوک، زهد یعنی همین. زهد یعنی دل در گلو محبت دنیا نداشتن. زهد فقیر بودن نیست، استفاده نکردن از دنیا نیست، دل در گلو محبت دنیا نداشتنه. دست از دنیا کشیدن نیست، پر نکشیدن دل انسان به سوی دنیاست. و توی حدیث داریم که لا یجد الرجل حلاوة الایمان فی قلبه حتی لا یبالی من اکل الدنیا. انسان حلاوت ایمان رو در قلب خودش نمیتونه بچشه مگر اینکه اصلا براش اهمیت نداشته باشه که چه کسی دنیا رو خورد. یعنی اینقدر براش بی اهمیت باشه، بود و نبود دنیا. و این راهش همون محبت خداست که انسان رو نجات میده از محبت دنیا. دیگه برای آدم مهم نیست باشه یا نباشه دنیا. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه حضرت فرمودن زهد بین دو جمله قرآنه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. وقتی از دستتون رفت غم زده نشید، وقتی به دستتون اومد زهد زده نشید. بعد فرمود و من لم یأس علی الماضی ولم یفرح بالآتی فقط اخذ از زهد به طرفه. کسی که نه اون چیزی که از دستش رفته مایه تأسف اوست و نه اون چیزی که داره به دستش میاد مایه شادکامی اوست، این آدم زهد رو به تمامه در واقع در اختیار گرفته. زهد یعنی همین. زهد فقیر بودن و نداشتن و استفاده نکردن از دنیا نیست. زهد اینه که آدم دل در گروه دنیا نداشته باشه، بود و نبود دنیا او رو متلاطم نکنه، روح او رو متلاطم نکنه. و وقتی انسان دلش تو جاذبه محبت خدا قرار گرفت، از جاذبه محبت دنیا نجات پیدا میکنه. وقتی اسیر محبت خدا شد، از اسارت محبت دنیا رها میشه. وقتی شوق و رغبت لقاء و وصال الهی تو دلش ایجاد شد، دیگه شوق و رغبت رسیدن به دنیا او رو رها میکنه. دنیا با این جلوه های کوچیکش دیگه اونو نمیتونه جذب خودش بکنه و جوری نگهش داره اسیر خودش بکنه، متوقف تو خودش بکنه. یادتونه یه مثال زدم اون تالار آینه رو جلسه قبل. تو اون تالار آینه هر کدوم از آینه های تالار یه گوشه از جمال اون صاحب جمال رو نشون میداد. کسی که تمام اون جمال رو ببینه، خودش رو ببینه، یه این گوشه های جلوه های کوچک جمال، اون عکس چشم یا عکس ابرو یا عکس نمیدونم خال گونه یا عکس جعده گیسو، دیگه نمیتونه دل از او برو باید. او در واقع چنان تو جاذبه اون کل جمال قرار میگیره که این جلوه های کوچک نمیتونه دل رو بایی کنه. از جلوه های زیبایی های دنیا جلوه های جمال الهیست و آینه های کوچک حقیر موجودات دنیا تو مخلوقات، و این دیگه نمیتونه کسی که به کل اون جمال راه پیدا کرده رو اسیر خودش کنه. به تعبیر دیگه اون خم جمال بی نهایت ازلی چنان آدم رو مست میکنه که دیگه این جرعه هایی که از اون خم ریخته شده تو عالم خاک و به خاکم آلوده شده دیگه نمیتونه آدم رو جذب خودش کنه. گفت جرعه خاک آمیز چون مجنون کند، خود بگو تا صاف او مرچون کنه. یه جرعه از اون جمال بی نهایت الهی تو خاک افتاد، لیلی درست شد، نمیدونم بامق و عذرا درست شدن، لیلی و مجنون درست شدن، فرهاد و شیرین درست شدن، اینجوری آدم ها عاشق شدن. یه جرعه از اون جمال بی نهایت الهی بود که تو خاک افتاد و اینها رو درست کرد، لیلی ها رو درست کرد، شیرین ها رو درست کرد. حالا میگه جرعه خاک‌آمیز چون مجنون کنن، خود ببو تا صاف او مرچون کنن. آدم به کل اون جمال راه پیدا کنه چجوری عاشق میشه. و وقتی که آدم تو جاذبه اون عشق قرار گرفت و دلبستگی به ما سوالله نجات پیدا کرد، همه ی حجابهایی که بین او و اون قله کمال انسانی اوست برطرف میشه و میتونه به اون شاهد مقصود خودش واصل بشه، راه پیدا کنه. تا وقتی آدم اسیر تعلق به دنیاست و تعلق به ما سوالله، راهی به کمالات نداره. گفت تعلق حجاب است و بی حاصلی، چو پیوندها بگسلی واصلی. وقتی که این تعلقات رو گسستی، اون وقت میتونی واصل بشی به اون کمالات بزرگی که خدای متعال تو آفرینش برای انسان مقدر کرده. گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، از آن چه رنگ تعلق پذیره آزاد است. خب وقتی که عشق الهی تو قلب انسان آمد و دل انسان از اسارت غیر خدا نجات پیدا کرد، میتونه به عالم وحدت راه پیدا کنه، از این کسرات، از این تعددها نجات پیدا کنه و به یکتایی و یگانگی حضرت حق راه پیدا کنه. چون تا وقتی آدم دل به غیر خدا داده، خودش رو میبینه و غیر خدا رو میبینه، ولی وقتی دلش رفت میشه خدا، دیگه غیر خدا رو نمیبینه. حب و کشی یومی و یوسن، محبت تو به یک چیز تو رو کر و کور میکنه، کر میکنه از دیدن غیر محبوب، کور میکنه از شنیدن صدای غیر محبوب. خب یکی از غیر محبوبام خود آدمه دیگه. لذا وقتی آدم عاشق خدا شد، دیگه خودش رو نمیبینه. خودش رو که ندید، خود را نبین که رستی. خود رو که ندید، وقت میره از همه اسارت ها و واصل میشه. خب دع نفسک تعال، یه قدم بذار رو خوده، قدم دیگر رو در کوی دوست بگذار. آدمی که خودش رو ندید دیگه به محبوب میرسه، چون حجاب ما خودمونه. خب چیه میان عاشق و معشوق؟ هیچ حایل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخی. این راه رسیدن. خب یه هشدار و دو تا تذکار هم بدم اینجای بحث. هشدار اینه، ببینید خدای متعال، اینا البته نکات لطیفیه، باید انشالله اهل عشق و محبت شد تا شیرینی اینها رو فهمید. خدای متعال غیوره و چون غیوره، تو عشق رقیب و شریک تحمل نمی کنه. وحده لا شریک له، نه زدی نه ندی، هیچ کدوم با قبول نمی کنه. تحمل رقیب نمی کنه خدا. لذا اگه دل آدم رفت سراغ غیر خدا، میگه برو سراغ هم. و اگر مؤمن باشه شخص و دلش رو غیر خدا ببره، اونجاست که خدای متعال یه جوری اینو از دام اون غیر خدا نجات میده، یا پرده رو میزنه کنار. در واقع نقص ها و عیب های اون چیزی که دل اینو برده رو به اون نشون میده و حالیش میکنه عزیز دل من، دل به چی دادی؟ دل به چی دادی؟ اشتباه کردی؟ نگاه کن درست ببینی اصلا دل دادنه، جای دل دادن داره یه همچین چیزی؟ دل ربایی آیا اصلا تو این هست؟ یعنی اگر آدم دلش اسیر محبت غیر خدا باشه و مؤمن باشه آدم، یا خدا و پرده رو میزنه کنار، نشون میده که اون چیز واقعا شایستگی دل سپردن نداره، یا اینکه نه از اون طرف میاد و اون چیز رو از سر راه آدم بر میداره، اون رو از نیم میبردش اصلا، یه جوری از سر راه آدم میبره که دیگه اون مانع رفتن آدم به سوی خدا نشه. چرا؟ چون محبت به غیر خدا عامل توقفه، عامل انحطاطه، عامل تباهیه، و خدا میخواد انسان رو نجات بده از اون عامل انحطاط و توقف و ترمزی که تو مسیر عروج و تعالیشه. لذا باید یه جوری این نجات پیدا کنه، یا خودش باید دل برداره از اون چیز، یا اگر برنداشت چون خدا میخواد این به کمال برسه، اون چیز رو از سر راه این برمیداره. در واقع اون از صورتک های جذابی که واقعیت نداره او رو نجات میده. گفت از قده های صور کم باش مست، تا نباشی بود تراش و بود پرست. عشق اون زنده گزین کو باقی است، بس شرابه جان فضایش ساقی است. در واقع دل آدم میره تو جاذبه محبت او. دیگه این به این معنا نیست که غیر خدا رو دوست نداره، ولی غیر خدا رو به اعتبار خدا دوست میداره، نه محبت استقلالی. دوستشون داره به عنوان جلوه های خدا، به عنوان آثار صنع خدا. یادتونه یه بار عرض کردم سر کلاستون، شاید گفتم یه دوست پزشکی داشتم که توی مذهبش نقاشی اون بچه مهد کودکیش رو توی قاب گرون قیمت قاب کرده بود، زده بود. حالا این دکترهای فوق تخصصی که از رشته های پزشکی، ببینید چون اون بچه رو دوست می‌داره، این نقاشی رو هم دوست می‌داره. با اینکه یه چیز خرچنگ بود، واقعا یه بچه مرد کودکی چیه که آدم این همه پول خرجش کنه بزنه توی مذهب به پزشکیش، ولی چون اون بچه رو دوست داره، این نقاشی هم دوست می‌داره. اینجوری ایراد نداره آدم دوست بداره همه عالم رو. گفت به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اینجوری آدم همه عالم رو دوست می‌داره، تمام در و دیوار عالم، درخت‌ها رو، کرات آسمانی رو، زمین رو، پرندگان رو، حیوانات رو، همه آدم‌ها رو، همه رو دوست می‌داره، چون اینا آثار صنع خداست. اما نه استقلالی. محبت استقلالی محبت متوقف کننده است. محبت تبعی محبت رشد دهنده است. چون خدا رو دوست می‌دارم، به تبع محبتم به خدا اینها رو دوست می‌دارم. نه منهای خدا، مستقل از خدا، صرف نظر از خدا. اون محبتی که صرف نظر از خدا آدم به چیزی داره، اون عامل توقف و رکود انسانه، نمیذاره آدم رشد کنه بره به سمت تعالی و کمال. خب این از این هشدار که مواظب باشیم دل در گروه غیر خدا ندیم، که خدا یا اون چیز رو پرده میزنه کنار، زشتی هاشو نشونمون میده، یا اینکه نه خود اون چیز رو از بین میبره، از سر راه ما کنارش میزنه. دو تا تذکار هم دارم. تذکر اول اینه، ببینید عقل یک ذره ای از محبته. خود عقل، حالا این بحث دعوای عقل و عشق که توی عرفان مطرحه، این دعوا واقعا جنگ زرگریه، دعوای واقعی نیست. عقل خودش یک قطره ای از اقیانوس محبته و بالاخره هم بر میگرده به همون جای اولیش، که ماز دریاییم و دریا میره، دوباره بر میگرده به همون خونه اصلی خودش و تو اون دریا حل میشه و فانی میشه. عقل تو دریای عشق حل میشه، فانی میشه. هنر عقل اینه که ما رو به آستانه خانه معشوق برسونه. یعنی عقل بود که ما رو با خدا آشنا کرد، با اولیاء خدا آشنا کرد. منتها وقتی که ما رو رسون به در خانه معشوق، ما خودش تو این دریای عشق حل میشه دیگه. عقل دیگه اونجا خودنمایی از خودش نمیکنه، عرض اندام نمیکنه. زشت آدم پیش خدا بخواد اظهار فضل کنه، اظهار فهم بکنه، نه آدم پیش خدا بگه به نظر من اینجوری، من کی هستم که جلوی معشوقم محبوبم اظهار نظر بکنم. اظهار فضل کردن پیش محبوب اونجا قبیحه. وقتی عقل آدم رو رسوند به خدا، اونجا دیگه وادی تسلیم و وادی رضا، یعنی هرچه او گفت تسلیم بود، تسلیم باشه انسان و هرچه او پسندید و مقدر کرد خوشنود باشه آدم. اونجا وادی جدل و چون و چرا نیست که چرا این کار کردی، چرا اینجوری دستور دادی به ما. وقتی آدم به معشوقش رسید دیگه اونجا جای تسلیم و رضا. این یه تذکار. تذکار دومم اینه که ببینید هنرمند اثر هنریشو دوست داره، یعنی یه نقاش تابلوی نقاشی که کشیده باش علاقه منده. حتی یه بچه کوچولو دیدید، مثلا بچه های کم سن و سال تو خونه، مثلا بچه دبستانی یه نقاشی میکشه، چقدر نقاشیشو دوست داره. حتی شما اگه بخواید یه مثلا جسارتی هم بکنید که این قشنگ نیست، کلی بهش بر میخوره، دوستش داره دیگه. ببینید هنرمند اثر هنریشو دوست داره. اثر هنری هنرمند رو نشون میده. شما ببینید یه قالی خوشباف که میبینید میگی چی؟ میگی جلل خالق، عجب قالی بافی بوده. به قالی نگاه کردید ولی قالی باف بوده. یه تابلوی نقاشی زیبا رو میبینید میگی دستش درد نکنه، عجب نقاشی. ها؟ نقاش رو دیدید شما. به نقاشی نگاه کردید، نقاش رو دیدید. دقت میکنید؟ بنابراین اثر هنری هنرمند رو نشون میده، اما هنرمند اثر هنریش رو دوست میداره. حالا ما اثر هنری خدا هستیم، نه؟ خدا ما رو هوالذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، خداست که صورت بندی میکنه شما رو در رحم های مادرانتون هر جوری که مشیتش تعلق بگیره. پس نقاش ما خداست. حالا این خدایی که نقاش ماست، ما میشیم اثر هنری خدا. خدا اثر هنریشو دوست داره، نه؟ یعنی مایی رو که خلق کرده ما رو دوست داره. ما نمیتونیم، ما گنجایش و ظرفیت وجودیمون اجازه نمیده اونجوری که سزاوار دوست داشتن خداست خدا رو دوست بداریم. ما میتونیم خدا رو نشون بدیم. ما، یعنی هر کی ما رو ببینه بگه جلل خالق، عجب ببین خالقی بوده، چه موجود قشنگی خلق کرده. دقت میکنید؟ مخلوق خالق رو نشون میده و خالق مخلوق رو دوست میداره. تو وادی محبت هم از مخلوق جز یه تقلایی برای اظهار محبت بر نمیاد. فرق حب با تحبب همینه. حب محبت واقعیه، تحبب یعنی تقلا برای اظهار محبت. ها؟ میخوام یه جوری بگم که دوستت دارم، اما زورم نمیرسه ها اونجوری که حق دوست داشتن توست رو دوست دارم. ضمن این که همین تحبب و اظهار محبت هم بازتاب اون محبت اولیه خداست. یعنی اول خدا دوست میداره ما رو، اون محبت خدا که میاد به سمت ما بازتابش تو آینه وجود ما به شکل تحبب و اظهار محبتی که ما به خدا میکنیم ظاهر میشه. البته این حق محبت خدا رو نمیتونیم هیچ وقت ما ادا کنیم. عبد کوچکتر از اینه که بتونه حق محبت الهی رو ادا کنه. منتها همین تحبب هم گفتیم نقطه آغازش چیه؟ حب خداست. لذا تو قرآن فرمود یحبهم و یحبونه. یعنی اول خدا اینا رو دوست میداره، بعد اینا خدا رو دوست میدارن. مؤمنین برجسته اینجوری هم یحبهم و یحبونه، یعنی محبت عبد به خدا بعد از محبت خدا به عبد.